میکردیم، درسته؟
بله دیگه، در ابتدا که میگم در اون ابتدا در واقع استرپتومایسین اولین داروی ضد سل بود که توی اواسط قرن بیستم در واقع پیدا شد و خب میگم اون موقع بسیار انقلاب بزرگی ایجاد کرد، در این حد که تونست در واقع جایزه نوبل پزشکی رو ببره.
درست.
بعد که دیگه حالا یواش یواش اضافه شد، ایزونیازید بهش اضافه شد، ریفامپین ها به عرصه وجود گذاشت که ما همه امروزه میدونیم که خب ریفامپین اون سنگ بنای اصلی درمان ما هست. اگر بیمار تیبی ما به ریفامپین حساس باشه، یک لاین رو طی میکنه، اگر واقعا مقاوم باشه کار ما رو بسیار سخت میکنه و درمان های چند دارویی و از لاین های بعدی در واقع درمان بعد استفاده بکنیم که کار بسیار سخت خواهد کرد. حالا یه قسمت عمده دیگه چون مبحث در واقع تیبی مبحث بسیار سنگین و بزرگی هست، واقعا تو چند دقیقه امکان این که آدم بخواد زوایای مختلفش رو به صورت تیتروار هم بگه واقعا فراهم نیست، ولی جاهایی که میگم اون حساسیت لازم رو داره من سعی میکنم بگم که حالا حداقل یه افقی برای همکاران ما هم باز بشه که بتونن در واقع با مشکل بیشتر مطالب بهتری رو تو این حوزه کسب کنن. ما موقعی که در واقع توی اون پاتوفیزیولوژی اولیه در واقع تیبی، خب تیبی میدونیم که مایکوبکتریوم توبرکولوسیس یک، ما وقتی میگیم مایکوبکتریوم توبرکولوسیس یک کمپلکسی از 9 گونه در واقع باکتری هستش، نه اینکه فقط یک نوع بخواد باشه، و این مایکوبکتریوم توبرکولوز یکی از اون در واقع 9 تا هست. ما موقعی که در واقع پی سی آر رو درخواست میکنیم عمدتاً در واقع اون گونه ها رو در واقع میاد شناسایی میکنه. حالا اون گونه ها جاش اینجا نیست، مثلا افریکانوم و غیره که در واقع هر کدوم قسمت های مختلفی از دنیا شایع هستن اینجا ما داریم، یا ما مثلا مایکوبکتریوم بوویس رو ما داریم که مشهور هستش و به سجه در واقع از این مایکوبکتریوم بوویس در واقع ساخته میشه. این یه مختصری از میکروبیولوژی در واقع مایکوبکتریوم هستش. مایکوبکتریوم توبرکولوسیس تنها مایکوبکتریومی هستش که در واقع مخزنش در واقع انسان هستش و یک در واقع باسیلی هست که کاملا ایروبیک، هوازی مطلقه. برای همین هم هستش که این باسیل در واقع در قله ریه دیده میشه و البته علت دیگری هم داره که در قله ریه هستون دریناژ لنفاتی که اون منطقه کمتر هستش معمولا به این خاطر توی قله ریه دیده میشه. حالا چه اتفاقی میفته وقتی که اون باسیل وارد بدن میشه؟ از نظر پاتوفیزیولوژی بیماری چه اتفاقی میفته که این به سمت بیماری میل پیدا میکنه؟ اون در واقع باسیل سل، یه باسیل تو گفتیم داخل سلولی هست و یه نکته ای که من قبل از این مسئله خدمتتون بگم این هستش که ما انتقال این رو بگم بعد در واقع پاتوفیزیولوژی رو بگم، انتقالش توسط دراپلت نوکلئی ها صورت میگیره. ما به اشتباه خیلی از مواقع همکاران من شنیدم که میگن در واقع انتقال از طریق دراپلت ها صورت میگیره، در صورتی که اینطور نیست. دراپلت ها معمولا بالای 10 میکرون 15 میکرون هستن، بردشون کمتره و کمتر در واقع پرتاب میشن، ولی دراپلت نوکلئی ها آیروسول ها هستن و زیر 5 میکرون هستن و به خاطر همین هم هست که واقعیتش این وقتی باسیل وارد سیستم تنفسی میشه تا عمق آلوئول به خاطر این میزان کم در واقع قطرش خیلی راحت میتونه تا عمق آلوئول ها برسه. پس وقتی مثلا فردی سرفه میکنه میتونه 3000 تا از این دراپلت نوکلئی ها رو ایجاد کنه که تقریبا مثلا با 5 دقیقه سرفه صحبت کردن معادل مثلا یک سرفه کردن میتونه این تعداد و حجم عظیم از دراپلت نوکلئی ها رو ایجاد کنه. در عکسه که خب وضعیت بدتر هست و برد بیشتر در واقع از این دراپلت نوکلئی ها ایجاد میشن که خب ما توی بیماران داریم. حالا وقتی که این ایجاد شد اومد وارد آلوئول مثلا فرد نوعی این باسیل نشست، حالا چه اتفاقی میفته؟ اتفاق اولیه اینه که ماکروفاژ ها وارد عمل میشن و اینها رو داخل فاگوزوم میبرن و ماکروفاژ ها اینترلوکین 12 رو تولید میکنن. واقعا اینها تو ایمونولوژی سل خیلی مهم هستن. بحث ایمونولوژی سل امروزه تو دنیا یکی از مباحثیه که بسیار بسیار اهمیت داره و پیشرفت‌هایی که تو این حوزه در واقع شکل میگیره واقعا شگفت و بی‌نظیر هستش. وقتی این ماکروفاژ اینترلوکین 12 رو تولید میکنه، این اینترلوکین یا روی لنفوسیت اثر میکنه، اینترفرون گاما تولید میشه، اینترفرون گاما میره به اینترفرون گاما ریسپتور در واقع متصل میشه و این چرخه در واقع ایجاد میشه و این چرخه اون چرخه ایمونولوژی هست که باعث میشه که این باسیل سل نتونه تو بدن ما به صورت عادی پس ایجاد بیماری بکنه. پس بنابراین اون عملکرد درست ماکروفاژ ها، عملکرد درست اینترلوکین 12 این که رسپتورش وجود داشته باشه، تولید در واقع اینترفرون گاما، در واقع لنفوسیت های سالم و درستی که ما تو بدنمون داشته باشیم، اینها همه مورد نیاز هست و همچنین رسپتورهای اینترفرون گاما تا ما بتونیم اون ایمونولوژی پایه درست رو داشته باشیم که این بیماری نتونه تو بدن ما مشکل ایجاد بکنه. پس بنابراین اگه یک بیماری یک در واقع سیستم ایمنی درستی ما داشته باشیم، نهایتا وقتی این وارد شد میاد یک کانون اولیه کلسیفایدی رو ایجاد میکنه که تو اون در واقع کانون گرانولومی ایجاد شده که گانلیژن میشه و تو اون در واقع مرکز اون گرانولوم باسیل ها کامل از بین رفتن و این که هیچ دیگه اثری از باسیل نمونده، یک گرانولوم کلسیفایی هست که ما توی سی تی که از بیماران میگیریم گاهن تو این گرانولوم ها رو میبینیم و خب این بسیار اهمیت داره و این که خب این تولید بیماری نمیکنه. ولی این مبحثی که در واقع همکار ما هم توی این صحبت قبلی در واقع اومدن مطرح کردن راجع به LCBI دقیقا تو همین قسمت پاتوفیزیولوژی هست. تو بعضی از افراد تو این در واقع اون مرکز نکروتی که اون گرانولی که ما باسیل سل تو اونها از بین رفته بود، ممکنه که اونجا چند باسیل به صورت زنده بمونه. اینها به اصطلاح میگن باسیل های دورمنت که اینا بیماری فعال ایجاد نمی کنن، مثل اینه که فیتیله در واقع بیماری پایین کشیده شده باشه و بیماری خاموشه، بیماری فعال ایجاد نمی کنه و این تو بدن فرد میمونه، مترصد شرایطی میمونه که حالا تو سالیان بعد فرد سطح سیستم ایمنی افت پیدا کنه یا اتفاقات دیگه بیفته که یهو این بتونه خودش رو در واقع فعال بکنه که حالا راجع به اونم الان صحبت خواهم کرد که چه شرایطی باعث میشه. مثلا اگر حالا افزایش سن رو که نمیشه جلوش رو گرفت، خود افزایش سن، سوء تغذیه، مواجهه بالای با باسیل، نارسایی کلیه کنین دوای کسانی که CKD دارن، خب میدونیم ما خیلی از بیماران دیابتی ما در واقع به خاطر دیابتی نفروپاتی دچار CKD هستن. این افراد به خاطر CKDشون در واقع اگر اون باسیل به صورت دورمنت تو بدنشون باقی مونده باشه، این باسیل میتونه فعال بشه و بیماری فعال تیبی یا اکتیف تیبی رو ایجاد کنه، یعنی به دنبال اون در واقع باسیل از اون حالت نهفته و خفته بیدار خواهد شد. پس یه اصطلاحی هم که قبلا همکارای قدرت ما هم یا داخلی های هم ما هم میگن اینه که تیبی واقعا دیابت رو دنبال میکنه. ما با این حجم بالای بیماران دیابتی و این که نارسایی کلی اتفاق میفته و این که در واقع مواجهه ما تو در واقع منطقه ای از جغرافیا هستیم که با تیبی بالاست و تو بدن خیلی از ماها ممکنه که این باسیل به صورت دورمنت باشه، پس خیلی راحت با اون CKD میتونه در واقع این باسیل از اون حالت خارج بشه و اکتیو تیبی ایجاد کنه. پس این نشون میده که واقعا ما با یه کنترل درست دیابت، کمتر شدن اون CKD چقدر میتونیم در واقع به کاهش بیماری کمک بکنیم. دیگه نقایص ایمنی سلولی، HIV، اینها همه مواردی هستن که در واقع میتونن اون بیماری رو از اون فاز دورمنت خارج بکنن و به یه اکتیو دیزیز در واقع تبدیل بشه و دی‌اکتیویشن ایجاد بشه.
آقای دکتر ببخشید، ارزشی داره که ارزشی داره که ما این نهفته بودن رو جستجو کنیم برای اینکه ببینیم توی بدن فرد هست یا نه؟
توی نهفته بودن. ببینید توی در واقع خیلی از کشورها الان یکی از شرایط ورودشون این هست که میان پی پی دی در واقع انجام میدن، اگر مثبت باشه، که حالا اگر فرد شرایط اون اکتیو دیزیز رو نداشته باشه، به عنوان در واقع درمان LTBI هم مبحثی که چند دفعه پیش مبحث شد اونها رو میان اونها رو در مورد درمان قرار میدن.
بله.
ولی واقعیتش تو در واقع جاهایی که TB اندمیک هست مثل در واقع مملکت ما، چون به خاطر جغرافیایی ما، حالا نزدیکیمون به افغانستان و غیره، که باعث شده ما از نظر TB در معرض خطر بالایی قرار داشته باشیم، ما اگه خب خیلی از افراد رو بیم در واقع پی پی دی تست براشون انجام بدیم، ناخودآگاه ممکنه این مثبت بشه و ارزشی بر ما نداره. یعنی تو مملکت ما که اندمیک هست درمانش خیلی بر ما ارزش پیدا نمیکنه و ما این کار انجام نمیدیم. ولی تو جاهایی که اندمیک نیست، بله، اون LTBI رو هم میان در واقع جستجو میکنن و درمانش رو میکنن، ولی تو ایران خیلی این کار انجام نمیشه.
درست. متشکرم. خب ادامه بفهمید.
بله. بعد برای حالا HIV رو من فهمودم که خب HIV هم به عنوان ریس فاکتور خیلی مهم هست، که توی HIV ها هر سالی که در واقع میگذره 8% در واقع ریسک TB در واقع افزایش پیدا میکنی، که خب خیلی بالاست. حالا تو اون ریسک هایی که ما بخوایم بگیم، خدمت شما عرض کنم که حدود 10% افراد اون سیستم اینیتشون از نظر ایمونولوژی باسیل سل رو کامل نابود میکنه و از بین میبره، 80-85% اون ایمنی سلولیه جلوی در واقع بیماری رو میگیره، و در سال اول که عفونت وارد بدن شده 3-4%، و برای بعد از اون تا آخر عمر حداکثر 5% احتمال داره که بیماری فعال بشه. این تو افرادی هستش که HIV منفی هستن، ولی وقتی HIV مثبت بشه هر سال 8% ریسک TB افزایش پیدا میکنه. و این خب حالا همین چند روز پیش هم ما کنگره HIV رو داشتیم که در واقع تعداد بیماران HIV اینا رو همکاران ما در وزارت بهداشت اومدن مطرح کردن، در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اون در واقع کنگره رو زحمت برگزاریشون رو کشیدن، اونجا هم مطرح شد در واقع همین قضیه که واقعا وقتی که ما اگه HIV رو نتونیم خوب کنترل بکنیم، یکی مثل همون دیابت که گفتیم، اگر CKD ایجاد کنه باعث میشه که در واقع TB ما، اکتیو دیزیز ما افزایش پیدا بکنه، در مورد HIV هم همین داستان متاسفانه برقرار. یعنی ما هر چقدر مراقبت هامون، یعنی بیماریابیمون، درمانمون و درمان موثرمون نسبت به HIV کاهش پیدا بکنه، ناخودآگاه در واقع TB به شدت تو جامعه ما میتونه چکار بکنه، افزایش پیدا بکنه. این یه مختصر در واقع ویو کلی بود که ما در مورد توبرکولوز داشتیم. توبرکولوز این رو حالا باز تو در واقع ادامه مبحث بخوایم مطرح بکنیم، یه قسمت مهمش اینه که واقعا ایوری ارگان، هر ارگانی رو تو بدن میتونه در واقع درگیر بکنه. خب ما TB ریوی خب شایع ترینشه که ما میدونیم، و اون TB هم که ایزوله میخواد و قابل انتقال هست و اینها، خب در واقع پولمونری TB هستش که این اتفاق براش میفته و ما باید اینها رو ایزوله بکنیم. ولی خب TB میتونه در واقع مننژ رو درگیر بکنه، میتونه در واقع پوست رو درگیر بکنه، میتونه کلیه رو درگیر بکنه، میتونه خدمت شما عرض کنم خیلی خیلی استخوان رو درگیر بکنه، میتونه ستون و فقرات، استانولودیسکایتیس در واقع در ما ایجاد بکنه. یعنی بسیاری از ارگان‌ها رو میتونه در واقع بر ما درگیر بکنه، و میتونیم پریکاردیت TB داشتی باشیم، در واقع TB پریتوان داشته باشیم، TB پلیور داشته باشیم. یعنی قسمت‌های مختلفی رو در واقع TB میتونه درگیر بکنه. این هم تو همون پاتوفیزیولوژیه که گفتم در واقع خیلی قشنگ تو اون قسمت هست. یعنی اون باسیل دورمنته نیاز نیست که فقط اومده باشه تو ریه، در واقع مخفی شده مونده باشه، این میتونه انتقال پیدا کرده باشه بیا تو منرژ قرار بگیره. یعنی همین جمعیتی که الان هستیم و داریم در واقع این مبحث رو گوش میدیم، واقعا ممکنه توی 1% از ماها این باسیل به صورت دورمنت اومده باشه و در منرژ ما باشه، اون در واقع در کلیه باشه، در ستون فقرات ما باشه، در پریتوئم باشه، و ما هیچ اطلاعی از این نداریم، چون اینکه باسیل خاموشه و فعال نیست. ولی یک هم ممکنه بیماری بیادش مثلا با درد ستون فقرات مراجعه بکنه با یک کمردرد، ما بیایم در واقع شک به اسپندیلودیسکایتیس پیدا بکنیم، بیایم ازش نمونه برداری بکنیم، تی بی پی سی آر براش رد بکنیم و ببینیم تیبیش در واقع تی بی پی سی آر اونجا مثبته. یعنی فردی هستش که با یک کمردرد تشخیصش میشه سل ستون فقرات، سل مهره ها و اون رو بعد در واقع درمان بکنیم. یا فردی مثلا اومده در واقع سردرد مزمنی پیدا کرده و ما حالا تشخیص کرونیک منینژایتیس براش گذاشتیم و اینو اومدیم تو مایه CSF براش تی بی پی سی آر درخواست کردیم و اونجا این مثبت اومده، پس بنابراین اونجا باید بیایم در واقع اون تی بی مننژ رو درمان کنیم، یا پریکارد یا ارسونم مفاصلمون گفتم کلیه پریکارد، پس قسمت‌های مختلفی از بدن رو علاوه بر در واقع ریه میتونه درگیر بکنه و اینها بر ما خیلی مهم هست. یعنی همکاران ما که پس یک بیماری بسیار بسیار هزار چهره هست، در واقع قسمت‌های مختلف بدن رو بررسی میکنن، یکی از چیزهایی که حتما تو در واقع باید نسبت به اون حساس باشن بحث تیبی هست که نکنه در واقع این چیزی که الان داریم ما باهاش مواجه میشیم در واقع یه تیبی هست که حالا خودش رو به تظاهرات دیگه‌ای بر ما نشون داده.
آقای دکتر حافظی، ما متاسفانه وقتمون محدود هست، ما حدود 3 دقیقه فرصت داریم، اگر موافق هستید این بحث رو تا همینجا جمع‌بندی بفرمایید توی این چند دقیقه که وقت داریم. فکر می‌کنم که یک برنامه دیگه ای رو باید اختصاص بدیم که مکمل این باشه که بریم بالینی‌تر و بحث‌های درمان و اینها رو هم توی اون برنامه جدا بهش بپردازیم، چون بحث مفصلی هست تی بی.
بله من درمانم خواستم یه چارچوب درمانو بگم، پس اون فرصت نمیدیم.
ما 3 دقیقه فرصت داریم، اگر که فکر می‌کنم که این بحث رو جمع‌بندی بکنیم ارزشمندتر هست تا بتونیم اون رو به عنوان یک برنامه جدا بهش اختصاص بدیم.
بله بسیار عالی. این در واقع قسمت عمدش، حالا از اون قسمت‌های تاریخچه چیزی که بگذاریم، ما موقعی که باسیل سل وارد بدن افراد میشه، این یه نکته‌ای هم که تو این قسمت در واقع فراموش کردم بگم این هست که اینم چون خیلی از همکارا سوال میکنن، اینه که بیمار مبتلا به تیبی وقتی توی یه اتاقی قرار میگیره، چون نگرانی همکاران نسبت به این قضیه خیلی زیاده، وقتی اتاق رو ترک میکنه تا چه مدتی بعد از اون اتاق آلوده هستش؟ مثلا بیماری که مکرر سرفه کرده، خلط فراوان داشته، تو اتاق بوده پر از باسیله، اون تا نیم ساعت بعد از اون در واقع اتاق آلوده هست که ما بعد اشعه یووی بذاریم تو اتاق و با نور و آفتاب اشعه یووی کامل در واقع اتاق میتونه از باسیل عالی بشه، چون گفتیم بسیار به نور و آفتاب اشعه یووی باسیل حساس هستش و این نیستش که ما با یه تماس ساده وقتی که حتی تو اتاق، حتی در واقع نمیگیم که البته ماسک و وسایل حفاظتی رعایت نشه، قطعا باید بشود، و اینکه نگرانی ایجاد بشه که حالا مثلا 10 ثانیه توی اتاقی وارد شدیم و من حتما الان تی بی میگیرم، واقعیتش اینطور نیست و احتمال خیلی پایین هستش تو این حوزه. مثلا سرخک که یه بیماری هستش که مثلا بسیار مصری هست، مورد مصری ترین بیماری تاریخ بشر، خب تی بی قطعا به اون صورت نیست، انتقالش آهسته تره. پس بنابراین این در واقع باسیل ممکنه که ما مواجهه داشته باشیم، بیاد داخل بدن قرار بگیره، تا عمق آلوئول اون دراپلت نوکلئی ها نفوذ میکنه، ممکنه که به صورت در واقع اون سیستم ایمنی اینیت ما کلا باسیل رو از بین ببره، ممکنه نبره و به صورت دورمند باسیل تو ارگان های مختلف بدن ما بمونه. وقتی که باسیل تو ارگان های مختلف مثل کلیه ها، پریتوئن، پریکار، مننژ و غیره زالک، حالا بر جمله ریه موند، در اثر اون شرایطی و ریسک‌فاکتورهایی که گفتیم، که گفتیم مثل CKD ایمنی، نقص ایمنی سلولی، مثل HIV، وقتی این اتفاقها افتاد ممکنه که اون باسیل در سالیان بعد بیاد در واقع ریاکتیویت بشه، فعال بشه و در واقع بر ما اکتیو دیزیز ایجاد کنه و این خب اهمیت خیلی بالایی داره. اون بحث این رو مطرح کردیم که LTBI رو ما توی مملکت ما که اندمیک هستیم همه بیماران رو نمیاییم در واقع PPT تست انجام بدیم و اینها رو درمان بکنیم. بله یک سری از بیماران تیرو به سوالی که فرمودی، اونهایی که مثلا میخوایم داروهای خاصی براشون بذاریم، اونها رو خب طبیعتا باید بیاییم براشون در واقع پی پی تی تست رو چک بکنیم و با توجه به اینکه فوراً دارو رو مثلا آنتی تی ان اف آلفا رو میخواد بگیره، حتما خب باید بیاییم در واقع پی پی تی چک بکنیم و اگر التی بی آی داره التی بی آیش رو درمان بکنیم. یعنی یه سری موارد داروهای بیولوژیک هست که تو بسیاری از کانسرها امروز استفاده میشه، ما اون بیولوژیک ایجنت هایی که استفاده میکنیم قانون و مبحثش بسیار مفصله تو اونها. خب یکی از تست هایی که ما چک میکنیم در واقع همین پی پی دی هست و اینها رو تو اونها حتما التی بی آی رو باید درمان کنیم، ولی در جنرال پاپولیشن یه همچین مسئله نیست و نیازی به درمان در واقع افراد عادی تو جامعه با این تو جامعه ما نیست.
بله، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر از توضیحاتی که فرمودین. ما هفته آینده رو به مناسبت شب یلدا ویژه برنامه‌ای داریم که سپهر دانش به این شکل پخش نخواهد شد. امیدوارم که بتونیم هفته بعدیش در خدمتتون باشیم. شب شما بخیر، از شما خدافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
خیلی سریع مرور بکنیم کیسی که آقای دکتر نودهی گفته بودند. خانم خانه‌دار 45 ساله‌ای با درد کف پا در قسمت پاشنه که در صبح حدود نیم تا یک ساعت دردناک بوده و با فعالیت رو به بهبود میره. تشخیص این بیمار خار پاشنه است. اقدام تشخیصی آیا رادیولوژی بله یا خیر؟ و برای درمان لیزر کم تمام به عنوان گزینه اول، شوک درمانی گزینه دوم، تزریق کورتون گزینه سوم و تزریق پی آر پی گزینه چهارم بود. سر بزنیم به 3102 و 902. 483 19 گفتن که بله گزینه سوم درسته و 968 10 گفتن که رادیوگرافی لازم هست و گزینه دوم. خب ارتباطتون برقرار شده با دکتر نودهی. عرض سلام مجدد دارم.
سلام علیکم خدمت شما و تمام همکاران عزیزم.
آقا دکتر ما 7 دقیقه وقت داریم، من میخوام خیلی وقت رو نگیرم، در خدمت شما باشم.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که در مورد قسمت اول سوال که ما اصلا چجوری تشخیص بدیم بیماری خار پاشنه رو و اون سوالی که پرسیدن که آیا نیاز به رادیوگرافی هست یا نه، جواب هست خیر. چرا که اصطلاح خار پاشنه در واقع علمیش میشه همون فاشیت پلانتار، یعنی شما میدونید که در کف پای ما یه بافت فاشیه زخیمی وجود داره که از قسمت اینفرومدیال استخون کالکانوس منشأ میگیره و به سمت حالا آنتریور ادامه پیدا میکنه و در واقع همون محلی که در واقع به استخوان کارپانوس متصل هست و از اون منشأ میگیره دچار التهاب میشه.
بله.
و اصطلاح خار پاشنه یه حالت عامیانه داره و در واقع شما در 50% بیماران که واقعا تشخیص خار پاشنه درشون مسجل شده، در گرافی خار یا استوفید یا حالا استخوان اضافه در واقع نمیبینید و بنابراین نیاز به گرفتن عکس رادیولوژی در واقع نیست. این از این. و در واقع تشخیصش بیشتر با همون حال شرحال هستش دیگه، این اگه خانم خانده یا یه آقایی که شغلشون نیدیدی که زیاد سر کار سرقا بایی میستن، مخصوصا اگه وضع بالایی داشته باشن، مراجعه کنن بگه ما درد زیر ناحیه پاشنه داریم، صبح اینجوری یک نیم ساعت 40 دقیقه در واقع درد بیشتر هست و بعد یکم راه میریم میگن یکم نرم میشه و درد کمتر میشه و دوباره آخرش هست که میخوام بخوابم در واقع درد دوباره برمیگرده. پس اساس تشخیص برای خار پاشنه شرح حال هستش.
بله.
در گرافی. اما در واقع درمان ها بخوام مختصر در واقع توضیح بدم، ارزم بزرگ شما که همونطور که اشاره کردم به دلیل اینکه در واقع انتخاب در محله یا در واقع در اوریجین این فاشیه پلانتا ایجاد علائم میکنه، خیلی توصیه شده به انجام ورزش‌های کششی توسط خود مریض یعنی کشش عضلات در واقع خلف ساق خیلی میتونه کمک کننده باشه. یعنی بیماریز دیگه شبها که موقعی که میخواد بخوابه یا صبح که میخواد بیدار بشه در واقع مچ پاش رو درست فلکس بکنه و بکشه مثلا نگه داره، این خیلی میتونه کمک کنه. اما در حال در واقع درمان هایی که غیر جراحی هستن و توسط پزشک قرار انجام بشه، بین اون چهار تا گزینه که گفتم در کتاب حالا مقالات اخیر لیزر تراپی کم توان رو مفید دونستن، پرتوان ها لیزر کم توان رو مفید دونستن و همچنین شوک درمان یا ESWL رو مفید دونستن. غیر از این دوتا در مورد حالا اینکه حالا بخوایم چه نوع تزریقی انجام بدیم، قبل از گفتن که کورتون بزنیم، مقالات اخیر دیدن که اونایی که کورتون براشون تزریق شده تو تعداد بیماران این کورتون باعث شده که فاشه پلانتا رو پاره بشه. یعنی شما امروز کورتون تزریق میکنین، چند روز بعد، یه هفته بعد، دو هفته بعد با درد شدیدتر میاد و بررسی میکنین میبینین که بعد فاشه اصلا پاره شده. بعد این کورتون دیگه کلا کنار گذاشته شده از درمان‌های خارج داشته و کتاب و مقالات جدید PRP رو خیلی توصیه میکنن که هم خطر پارگی فاشیه رو نداره و هم ماندگاری در دوره علامت بیمار بیشتر، یعنی طول درمان رو بیشتر میتونه نگه داره. بنابراین درمان هاشو برداشت های کششی، تعداد PRP و ارزم به حضورتون که شوک درمانی برای لیزر کم توان، همه اینها وقتی میتونه پاسخ بهتر و موثرتری رو بده که به مریض حتما توصیه کنیم ورزش رو کم کنه، از کفش مناسب استفاده کنه. اگه شما بهش جوری هستش که طول روز زیاد صرفا میشه، هر یه ساعت هر چه دقیقه تحتیق بشینه استراحت کنه و تایم طولانی رو صرفا نیسته. و صدای من رو داریم؟
بله ایسی رو داریم استفاده.
استراحت. من در نقطه آخر به اون بیماری هاگلند اشاره بکنم.
بفهمید.
خیلی شبیه در واقع خار پاشنه هستش، فقط تفاوتش در محل درد هستش که در بیماری هاگلند در واقع محل اتصال تاندون آشیل به استخون پاشنه هستش. یعنی در خلف خار پاشنه درد در قسمت پوستریور یا خلف استخون پاشنه. مکانیسمشون تقریبا شبیه همه، درمانشون تقریبا شبیه همه، فقط همین خواستم بگم که دقت کنن که محل درد قسمت خلف هستش و اسمش بیماری هاگلند و بسیار هم شایع هستش. این هم درمانش هم ورزش کششی و لیزر کم توان رو و PRP هستش.
درست.
هر دو اینها اگر به درمان جراحی پاسخ ندادن نیاز به درمان جراحی که خب یک تخصص تر میشه و
درست. آقای دکتر خیلی کوتاه، آیا میتونیم به عنوان درمان قطعی برای حالا اصطلاح خار پاشنه ازش یاد بکنیم درمان ها رو یا خیر؟
چی رو؟
این درمان هایی که شما توضیح دادین رو ما میتونیم درمان قطعی براش در نظر بگیریم یا دیگه بیمار با این سر و کار خواهد داشت؟
ببین همه این درمانی که گفتم واسه اینه که ما اون مرحله آخر درمان که جراحی هست و به تعویق بندازیم. به هر حال جراحی درمان اینویزیف هست، هر چقدر برش کوچیک باشه، هر چقدر تایم عمل کوتاه باشه، ولی به هر حال ما دوست داریم که تیغ نزنیم به مریض. واسه همین همه اینا که گفتم برای این بودش که ما جراحی به تعویق بندازیم و ضمن اینکه مؤثر هم هست. واقعا 90% میشه 90% بیماران اگه این درمانهایی که گفتم کاهش وزن، کفش مناسب، PRP، لیزر درمانی کم توان و ESWL رو به خوبی انجام بدن، 90% بیماران با این درمان غیر جراحی درمان میشن و نیاز به جراحی پیدا نخواهند کرد.
درست. پس من سوالم دقیقا همین بود، چون خیلی از شنوندگان ما همکاران هستن که در خط اول شده میبینن.
90% بیماران اگر این درمان ها درست انجام بشه دیگه خوب میشن و نیاز به جراحی نخواهند داشت.
درست. به عنوان پیشگیری میتونیم چیزی رو توصیه بکنیم؟
پیشگیری عدم افزایش وزن و استفاده از کفش طبی مناسب. من که زیاد سرخ و وای نستم تو سر کار، مثلا آرشگرها رو اگه شما دقت کنید تو اونها خیلی شایعه، یا خانم های خانه‌دار که زیاد سرخ و وای میسن تو آشپزخونه تو اونها خیلی شایعه تره.
درست. خب یه خورده سخت پذیرشش هست سمت آره جامعه دیگه،
متاسفانه یکم پذیرشی سخته و ما تا این بیماری و درد سراغمون میاد تازه قدر سلامتیمون رو میدونیم دیگه. همچنین میدونیم میگن که سلامتی و امنیت تو تا نعمتی که آدم تا دوچار فقدان اونا نشه قدرش رو نمیدونه.
بله خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. اگه توضیح باقی مونده در حد یک دقیقه بدید.
فقط ممنونم. ان شاءالله که در واقع روز به روز ما شاهد این باشیم که بیماران کمتری به مراجعه کنن، های مردم سلامت باشن. آرزو قلبی ما اینه که در واقع مردم سلامتیشون قدرشو بدونن و هر روز که میگذره